بسم الله الرحمن الرحيم. من یک مختصری از آنچه تا به الان طی شده عرض کنم تا ذهنمون در ادامه بحث منظم بشه. صحبت راجع به رشد عاطفی بوده. رشد عاطفی با تفکیکی که در اصطلاح احساس و عاطفه و هیجان داشتیم نهایتاً نیازمند به تحلیلی بود که بتونه به ما کمک بکنه اولاً توجه کنیم به بحث عاطفه و هیجان در کنار مقولات دیگری که درباره دانش آموزان بهش توجه میشه. خب ما به عواطف و هیجانات بچه ها توجه نداریم، یعنی مثلا ما دقت نمیکنیم که بچه ها به چیزی علاقمندن یا علاقمند نیستن. چرا؟ توجه داریم، منتها چه بسا اون اهمیتی رو که هیجان دانش آموز برای هر کاری لازم داره رو براش قائل نباشه. از جمله حرفای مهم دیگه ای که زده شد این بود که ما در رشد عاطفی و هیجانی اصل کارمون در بخش قبل از دوره نوجوانی است. تو دوره نوجوانی احساس بن‌بست نمی کنیم، ولی اگه قرار اتفاقی بیفته باید عمدتاً در مراحل قبل از دبستان و دبستان حاصل بشه. بعد از مقدماتی که بحث کردیم و شناختی که نسبت به عاطفه و هیجان پیدا کردیم یه تقسیم بندی کردیم. این تقسیم بندیمون چی بود مبناش؟ که یکی از اون قسمتاش حالات بازدارنده است که الان میخواییم بخونیم. حالات بازدارنده بخشی از چه سرفصلیه؟ این تقسیم بندی به با چه کمکی میکنه؟ حالتهای هیجانی رو تقسیم بندی میکنه. خیلی خوب، یکی از مدل های تقسیم بندیمون این. این تقسیم بندی ها چه کمک ما؟
حالتهایی که غلبه بیشتری دارن تاثیر بیشتری برفتارن.
آفرین، این جمله کلیدیه. ما دنبال جدول بندی نیستیم، دنبال این هستیم که ببینیم کدام حالت ها به لحاظ زمان و شدت، یعنی چی زمان و شدت؟ و در اون حالته و شدتش، میزان برانگیختگیش، میزان اون هیجان در فرد مخاطب ما که میتونه الان تو بحثی که شما ها دارین دانش آموزتون باشه، میتونه همسرتون باشه، میتونه فرزندتون باشه، کدام حالت ها در او غلبه بیشتری داره؟ آیا حالت های شادمانه، حالت های بگید بازدارنده یا خصمانه؟ من اگر این رو متوجه شدم، یعنی این شناخت اولیه نسبت به حالت های هیجانی حاصل شد، بعد میتوانم لااقل بخشی از رفتارها را پیش بینی کنم و بهتر از این که بگم پیش بینی کنم، می توانم به شکل بهتری تحلیل کنم این رفتار رو. آیا ممکنه شما دانش آموزی داشته باشید که به شما خیلی ابراز محبت بکنه، ولی درون مایه ابراز محبتش و پشت پرده این حالت ظاهری حالتهای شادمانه نباشه؟ میشه. یعنی من گاهی یک رفتار رو ملاک میگیرم، گاهی اوقات نه، سعی میکنم رفتار رو با حالتهای هیجانیش توضیح بدم و تفسیر کنم. این اتفاق میفته. مثال زدم و گفتم در مورد زندگی همسرانه همیشه اینو استفاده کرد. این ظرافت را خصوصا کسانی که سالهای اولیه زندگی مشترک باشن باید دقت کنن. گاهی اوقات شما در ظاهر همسرتون همون کاری که قبلا انجام میداده را انجام میده، ولی حالتهای هیجانیش تغییر کرده، از حالت هیجانی شادمانه تبدیل شده به خدای نکرده خصمانه. در ظاهر شما هیچ ایرادی نمیتونید بگیرید و در ظاهر هم تفاوت عمده‌ای نمیبینید. اینجا همون اتفاقیه که متاسفانه در جامعه ما خیلی زیاده و اسمشو میذارن طلاق عاطفی. یعنی لزوماً کسی که دچار طلاق عاطفی شده اینجوری نیست که مثلا کار خانه را نکند، اونهایی که اهل پخت و پزن پخت و پز نداشته باشن، نه. این غفلته کجا صورت گرفته؟ اونجایی که من نفهمیدم من شوهر همه ی حساب و کتاب عاطفیم رو و هیجانیم و زندگیم رو گذاشتم بر مبنای این که این میز تمیزه یا تمیز نیست. تمیز نبود گفتم حتما منو دوست نداره، تمیز بود میگم حتما منو دوست داره. این نیست. راجع به بچه هام همینه. گاهی اوقات بچه ها از روی ترس به شما نزدیک میشن. یعنی اینجوری نیست که شما رو دوست داره، چون از شما میترسه، مثل همون بغل دستیش که عاشق شماست نسبت به شما زبون میریزه، ابراز محبت میکنه. خیلی این حالتهای هیجانی مهم و البته از اون طرف هم گاهی مورد غفلت جدی است. در حالتهای بازدارنده یه مقداری راجع به ترس سخن بگیم. میدانید که در تحلیل هایی که نسبت به زندگی آدمی میکنند کسانی که مطالعات جامعه شناختی دارند، ترس را عامل مهمی میدانند، یعنی نقش آفرین میدونند تو رفتارها. آیا همه بچه ها به خاطر اینکه شما مدیر خوبی هستین به شما سلام میکنند؟ چطوره که شما با اینکه معلم راهنمای بسیار محبوبی احساس میکردید بوده اید، وقتی سال تموم میشه و معلم راهنما عوض میشه دیگه بچه ها خیلی طرفتون نمیان؟ این رجوع بچه ها به شما از روی محبت بوده؟ ترس یکی از هیجانهای قدرتمنده. پسر شما یا دختر شما، فرزند شما یا همسر شما الان اون چیزی که شما دوست دارید رو انجام بده به خاطر اینکه شما پدرشید، شوهرشید، معلمشید یا از شما میترسه. این دو روانشناس دیدن بچه های شیرخوار فقط دو تا موقعیته که واکنش ترس نشون میدن. یکی وقتی حالت افتادن، تهدید از دست دادن نقطه اتکاست، و وقتی صدای بلندیه بچه داره استراحت میکنه یهو میپره. امتحان کردن، آزمایش کردن، دیدن مجموعه اینا بیشتر این دوتاست که با خودشون همراهه. از این چه نتیجه ای میخوان بگیرن؟ نتیجه جالب. بچه ها ترسشون از تاریکی، آتش، برخی از حیوانات، اینا ترس هایی نیست که باشون از ابتدا همراه باشه. مگر این که شما یک تجربه ای از اون ترس داشته باشید. این یکی از برداشت هایی که ما در ارتباط با هیجان ترس میتونیم داشته باشیم با این پژوهش چیه؟ که به کار معلمی ما، به کار تربیت میاد. یه ذره عمیق‌تر.
مثلا میگن اگه ترسش بریزه میشه اینجوری بود. مثلا این مثالی که زدیم، مثلا تاریکی و اینا، اگه یه مدت مثلا با یه شرایطی توی تاریکی باشه دیگه دلیلی واسه ترسیدن نداره.
خب یه خود عمیق‌تر بگین از این جهت که اگر میگن آزمایش ها میگوید، به یه تعبیری، حالا با یه تسامح در این دو تا ترسه که ذاتیه، دو تا ترسه که از ابتدا باش همراهه. بعد ما گفتیم این ترس بسیار قدرتمنده، معناش این است که ما دیگر ترس ها را میآموزیم. من به تو یاد میدهم از این مقولات بترسی، خودت نمیترسی، من یادت میدم. بعد من هیته رو گسترده میکنم. شما نگاه میکنیم یک بچه ای اول دبستان فقط از این میترسید که مثلا از بلندی بیفته، با یه فاصله بسیار کوتاهی در 6 ماه اول سال شما یادش میدی بترس از جاماندن از سرویس، بترس از تکلیف نداشتن، بترس از اینکه بیاد در خونه مادرش نباشه، بترس از اینکه کسی او را ببرد، بترس از اینکه چقدر ترس من یادش دادم 6 ماه. بعد میشه یه دوره 6 ساله دبستان، خیلی ترسای دیگه بهش یاد میدم. اگر به کسی که گفتن مسئول توست و معلم اصلی توست احترام نگذاری، ممکنه برات اتفاقی بیفته. اگر مثل اون دانش آموز که محبوب و عزیز دردانه معلم است رفتارهاد نباشه، ممکنه تو محروم از محبت معلم باشی. یادتون بیاد شاید در دوره راهنمایی خودتون یه همچین تجربه رو داشتین. اگر این تجربه رو داشتین، لطفاً این جنایت را در حق کسی روا ندارید. دانش آموزانی بودن در اطرافیان شما، یک نفر گاهی، گاهی یکی، دو نفر، هر کدام به هر دلیلی که گاهی شما ساعتها میشستید بهش فکر میکردید ولی دلیلش رو پیدا نمیکردید، محبوب یک معلم بودن. و شما یا دیگری برای رسیدن به جایگاه او رفتارهای او رو تقلید میکردید ولی هیچ وقت به اون جایگاه نمیرسید. یاد گرفتید که باید از عدم مهرورزی این معلم بترسید. یاد گرفتید
از بازخواستشون. اینا
بازخواست ها هم ترس از این که تو تکلیف نبرده ای. ببین اولش که ترس نداری، میگه خب تکلیفم امروز یادم رفت. من فکر میکنم به عنوان دانش آموز یادم رفت عضو موجهی است، ولی میبینم هیچ کس به این عضو توجه نمیکنه، حتی درک نمیکنه که یادم رفت یعنی چی.
اون رفتار معلم باعث میشه که من از نیاوردن تکلیفم بترسم.
و این ترس برای من گاهی اوقات تا دانشگاه، گاهی تا بعد از دانشگاه. بعد رفتارهایی که من استفاده میکنم چیه؟ مثلا شما میدید یک دانشجوی در یکی از ترما با اینکه حضور خوبی هم داشته، یهو از یه مقطع دیگه این درس رو حذف میکنه. علت؟
میترسه از امتحان
و یا میترسه از انواع ترسایی که بهش یاد دادن. مواجهه با ترسم که بهش کسی یاد نداده، همه اونو یاد داد. معلمی خیلی شغل ارزنده است، ولی خیلی خیلی نقطه خطرناکی. گاهی با یک محبت ورزی به یک دانش آموز بیجا، بعضی معلم‌ها هستن حالا دیگه خیلی سطح پایینشو بخوایم بگیم، از قیافه و لباس و خانواده یه نفر خوششون میاد، بگیم دیگه خیلی پایین، یه دو جا دو تا تحویل گرفتن اضافه بر سازمان، شما یه همینی زندگی آدم عوض میشه. این آدم دوست داشت بره رشته تجربی، به خاطر برخورد غلط معلم زیست میرود رشته ریاضی یا دیپلمش میگه بود بازار. همچی اینجوری هم نیست که بچه ها خب همه رو تو سالن جمع کنید منو حلال کنید منم حلالتون کردم. بله همه هم میگن حلال. خب همین کارنامه ندیدی که کارنامه هم بدی میدونه شما در شورای مدرسه هستی. ترس مانع از این است که به تو بگه من هیچ وقت حلالت نمی کنم. و این گزاره هایی که بچه ها تو شبکه های اجتماعی بعد فارغ التحصیلی دارن بخشش به خاطر همین خطا هاست. ما راجع به بچه های خودمون میگیم تبعیض قائل نشویم که گاهی پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگ هم اشتباه رو میکنن. راجع به بچه های دیگران با اون حساسیت های دوره نوجوانی خیلی حیطه خطرناکیست. بیش از این میترسم چیزی بگم مانع از حضور شما در این عرصه موفقیت بشم. ترس ها را میتوان در چهار گروه طبقه بندی کرد. گروه اول ترس از اشیای مادی و پدیده های طبیعی. اونجایی که مصداق ترس بود کسی که بدش میاد خیلی واکنشش متفاوته تا اونی که میترسه.
خب قرض از این سوالی بود که واکنش کسی که میترسه چیه بشناسیم ترس ماهیتش.
شما فرض میکردیم که از یه غذای بدت میاد وقتی غذا رو جلوت میذارن جیغ میزنی در میری برف روخته میشی میاد خدمتتو میرسه
اینو غذا ها رو شاید قافل ایرانه بذاریم جلوی
یکی. من شما غذا نه میخوام مثال همون تفاوت بروز هیجانشو بگم. میخوام بگم شما جیغ نمیزنه فرار نمیکنه گریه نمیکنه نمیپره از جاش. ولی تقریبا اکثر افرادی که میگن ما از این موجودات بدمون میاد مثلا نمیترسیم میترسن یه رو واکنش دیگه که من مثلا نه من اینجوری نیستم. خب این یه نوع ترسه. بعضی از بچه ها با ما اردو نمیان به خاطر بعضی از ترس های این گونه. بعضی از بچه ها حرف ما رو گوش نمیدن. شما بهش میگی برو رو اون تخته بخواب نمیره رو اون تخت بخوابه. بعد من معلم میرم تو این فضا که حرف منو گوش دادی ندادی انضباط رفتی مدرسه تصفیه میکنیم بچه ها هوش کنی نمیره. این بالاخره به انواع وسائل من باید اثبات کنم که از تو قوی ترم متاسفانه. در حالی که اگه درک کنم یعنی مقوله‌ای به نام هیجان ترس را هم درک کنم ما تو بچه هامون کم نداریم. حالا انواعش رو که عرض بکنم براتون آشکار. ببین اول باید درک کنی تا واکنش های غلط معمول دیگران را استفاده نکنی تا بعد ببینی حالا شما باید درمان کنی یا باید ارجاع بدی. ترس های مرتبط با خود. ترس از شکست تحصیلی. ترس از بیکفایتی در موقعیت های شغلی. ترس از بیماری. یه دانش آموزان دوم دبیرستانی رو ارجاع داده بودن تقریبا هر یکی دو هفته ایشون یه آزمایشی میداد یه دکتری میرفت بدون اینکه در ظاهر شما احساس چیز خاصی داشته ولی نظام ذهنی این بچه به هم ریخته است. معلم اینو نمیدونه بعد باهاش شوخی های بیمارگون هم میکنه از جنس بیماری باهاش شوخی میکنه. ترس از آسیب دیدگی، ترس از مرگ، ترس از بیکفایتی فردی. بعضی از اینها با روان درمانی قابل حل، برخیش دارو هم میخواهد. ترس از سائقهای غیر اخلاقی یا خطاکاری. این ترس رو میتونی تصویر بزنی چیه یا توضیح بدی؟ یالا خودتون حدستون رو بگین ببینیم شاید تعریفش هم توش اومد. خب حالا حدستون رو از این بگین.
فلان کار رو انجام بده که خطاه عاقبتش رو فکر میکنه و شاید
این اجرا نکرده که ببین مثل اون آسیب دیدگی است، آسیب ندیده پس از چی میترسه؟ نکنه آسیب ببینم، نکنه من یه روزی دست به یک عمل غیر اخلاقی بزنم، به این سمت سوق پیدا کنم، خطا کار بشم. سوپر ایگوهای الان خطاهای اخلاقیه.
الان این شاید یه ترس خوب باشه،
یه ترس خوب، یه ترسی نیست که شما رو از زندگی عادیت بیانداز.
این الان ما اون فرضه که این از زندگی عادی افتاده مختل
شده، یعنی دیگه ترسه. ببین شما مراقبت از خود داری، داری زندگی عادیت هم انجام میدی، یه جاهایی هم میری واقعا به خاطر لزومش، یه جاهایی هم نمیری، حتی اگه دیگران به شما بگن لازمه بری میگی نه اونجا برای من خلاف تقواست، ممکنه برم به معصیت بیفتم. ببین ولی داری زندگی عادی میکنی. ترس های مربوط به روابط اجتماعی، ترس از والدین، ترس از ملاقات با دیگران، ترس از تنهایی. نکنه تنها بمونم، هیچ کس نباشه کمکم کنه. ترس از ازدحام.
ظاهر شخصی چی بود؟ آن ظاهر شخصی.
ببینید ترس از جنس مخالفه یا تقوای راجع به روبرو شدن با جنس مخالف. بعضی موقع ها ما برای اینکه یه استدلال هایی میشنویم بچه هامون رو از حیا دور میکنیم که نترسن، بعد ببینی این فرقی نمیکنه، این پسره رو هم ببینه میترسه. گاهی ترسه گاهی تقواست، این دوتا معلومه مشهوده.
با حیاست،
با حیاست یا وحشت زده است. میدانید دیگه روایت داره که مکروه آدم در مسیری قرار بگیره که نامحرم در اون مسیره. یه نمونه ایشو الان خاطرم هست، همین نوجوان که مراقب است رو در روی با نامحرم نشه، تو ماشین تو تاکسی وقتی یه خانومی مینشینه که یه خورده جسوره یا بیادبه واکنش نشون میده. یعنی مثلا خانم ببخشید اینجا من کیفمو گذاشتم، الان این نمونه که میگم نشسته بود تو تاکسی، دیده بود خانومی سوار میشه کیفش گوشته بود بدنش که بدنش بهش نخوره، خانومی نشسته بود گفته بود که آقا پسر کیفتو بردار، بود ببخشید حریم شخصی منه. همین آدم این جسارتو داشت که در دوره دبیرستان هم از اون رو در رویی پرهیز بکنه، هم اینجا بتونه. این چون اگه ما بخوایم تعریف رو دقیق بشیم گاهی اوقات اون خطا رو میکنیم. مثلا طرف میگه که شما مثلا این محدودیت هایی که قائل میشوید یا این آموزه هایی که دارید بچه ها رو به حیطه ترس میاندازه. نه، بلد نیست. نه که بگیم مثلا فقط آدم های عوام بلد نیستن. ها توی دوره ارشد ما یه استادی داشتیم اومد سر کلاس گفتش که وسواس نتیجه دین ورزی های دقیقه. برن شما گفتم ببخشم استاد، آیا کسانی که دین ندارند ولی رفتارهای وسواسی دارند تحلیلی نداره؟ بچه گفتم اجازه میدین جسارت بکنم به شما یه چیز رو یاداوری کنم بهتون، حتما بلدین. ذهن وسواسی، کسی که انقدر وسواس پیدا کرده که حالت بیماری وسواس گونه داره، این ذهن کشیش باشه وسواسش متمرکز رفتارهای خاصی میشه. الکلی باشه، وسواسش متمرکز رفتارهای خاصی میشه. متدین باشه، کاسب باشه، استاد دانشگاه باشه، محقق باشه. این مغز وسواسی به هر بخشی که متمرکز بشود، باز این تصویر غلطی که شما فکر کنید بچه هایی که یه خورده متدین شدن، خدایی نکرده یه وقت از این تعبیر استفاده کنید که خب اینا دیگه خیلی افراطی متدین شدن. ببین این اگه متدینم نبود، وسواس داشت ولی وسواسش تو نظمش بود، وسواسش تو مدل غذا خوردنش بود. الان تمرکز ذهن در مباحث دینی است، بنابراین وسواس اونجا خودشو نشون میده. میخوام بگم اینا حرفای عوام نیست، خیلی ها طرف در جایگاه استادی هم تحلیلای اینجوری میکنه. ببین مهم اینه که هر جا که رد شدی بتوانی یه تنه‌ای به دین و مذهب و اعتقادات آدمو بزنی. رد چی دیگه، تو هم وظیفه خودتو انجام داده باشی. داری که حتی توی فرهنگ‌های دیگه مثلا میگن در برخی از قرارهاش نکنه بترسه، نکنه در برخی از میهمانی‌ها بترسه مثلا. یعنی هر جا شما پرهیز میکنی مصداق ترس حساب میشود، در حالی که در فرهنگ ما این دوتا رو از هم دیگه تمیز میدهیم. میشود جایی ترس باشه ولی حیا نباشه، میشود حیا باشه ولی ترس نباشه.
یه سوال، اینکه آدم خجالت میکشه جمع بزرگی صحبت کنه یا بچه ها مثلا خجالت میکشن قرآن بخونن، بلده ها سرفرمایی هم میشینه میخونه،
خجالت کشیدن تا جایی که معناش بشه به اصطلاح ما یه خورده رو در وایستی، یه خورده عدم تجربه یه همچین حضوری، تا این جاهای چیرادی نداره. یعنی شما یه کسی که تا الان مکبر نشده، یه مدیر یکی از مدارس خودش به من گفت، گفتش که اگر من در دوران دبستان راهنمایی من مکبر میکردن، الان شجاعتم برای بیان و خلاصه عرضه نظراتم در شورای مؤسسه بیشتر بود. ببین گاهی اوقات شما یه تمرینی رو نداری، یه تجربه‌ای رو نداری اون فضا، ولی گاهی اوقات واقعا میترسه. ترس رو در بحث اول داشتیم. این هیجان ها نشانه هایی دارند، تپش قلب جدی پیدا میکنه. شما ممکنه بگی الان من میخوام کنفرانس بدم، یه خورده مثلا حالتم تغییر میکنه، خود اولش صدا میلرزه مثلا. اینا تفاوت داره. چهار، ترس از ناشناخته ها. یه عده‌ای هستن وقت ذهنشون تو اینجاها فعاله، متمرکزه. گاهی ها تو اون اتهام برن.
یه جور داشتم یه چیزی گوش میدادم، داشت میگفتش که صفت صفت تو خانمه هستش که خوبه واسه آقایون بده. کاری ندارم، یکیش جبن بود، همین ترس. مثلا میگو عموم خانمه شاید مثلا ترسوتر از آقایون باشن و این مانده مثلا میگو خوبه، مثلا این ترس محافظتش میکنه. این با اون
اگر معنای اون نگرانی رو بگیریم، ملاحظه بیشتر، محافظه کارتر عمل کردن، بیباکی نداشتن در بعضی از زمینه ها، اونم تایید میشه. یعنی خوب است که با توجه به موقعیت جوامع و آنچه که بالاخره همه جا هست، خیلی هم معطوف به ایران و آسیا و اینجا ها نیست، اون مراقبته بهتر از خوب است که باشه، مراقبت بیشتر. یعنی معنای اونو ترس مرضی نمیگیریم، اونو محافظه کارتر. همین رو راجع به مردان میگویند، وقتی آقایون سنشون بالاتر میره محافظه‌کارتر میشه. حالا تحلیلش چیز کاری نداریم، ولی یه معنای ترسی داره، ولی ترس مرضی نیست. ولی شما اونجا نگاه میکنیم این فرد واقعا زندگیش مختل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا بی بی سی اعلام کرده که ممکن است 3 ماه دیگر فلان اتفاق بیفته. الان این زندگیش مختل شده. به طور کلی با رشد تدریجی نوجوانان برخی از ترس‌های خود از اشیاء مادی و پدیده‌های طبیعی را از دست می‌دهند، اما به ترس‌های دیگری دوچار میشن. یعنی گاهی اوقات از یک حیطه ترس وارد یک حیطه ترس دیگری میشوند. به یه معنای گاهی اصل ترس باقی میماند. مثال وسواس که زدم، گاهی اوقات اصل وسواس باقیه، حالا الان تو وضوشه، بعد تو نمازشه، بعد تو این قسمت نمازشه، بعد توی جزوه نویسیشه. مثال جزوه نویسی رو زدم، از جزوه نویسی چجوری میفهمید که باید به یکی از بچه ها کمک کنید؟ اگه چجوری جزوه بنویسه ممکنه نیاز به کمک داشته باشه؟
دیگه چه انگیزی برای مرتب نویسی؟
انگیزه نداشته باشه حالا میتونه خیلی عامل مشکلی نباشه. خیلی آشفته باشه، خیلی آشفته باشه. از طرف دیگه کسی که مثلا جزوه رو می‌نویسه چندین رنگ، پاک نویس، دوباره نویسی، داره باید کمکشون کنه، دائم میپرسه، نگرانه که نکنه یه جمله رو جا بمونه. اینا همه نشانه است، نشانه است که من نیاز به کمک دارم. این عبارت رو حتما بنویسید. نوجوانی رو ما تا چه سنی تقریبا تعریف میکنیم؟ به اضافه یک. بعضی از نظریه ها تا 21 سالگی رو نوجوانی تعریف میکنه، یعنی شما همچنان میتوانید بعضی از نشانه هاشو در فرد پیدا کنید. این عدم علاقه یا طرد شدن توسط دیگران چیزیست که الان تو مثالی که راجبه فضای معلمی و کارهای تو مدرسه گفتم خودشو خیلی نشون میده. برداشت دیگران چی فکر میکنن؟ بچه هایی که دائم چک میکنن از ما راضی هستیم، ما خوبیم، ما رو معرفی میکنیم، از ما خوب میگین، تو شورا اگه از ما بپرسن چی ما چی میگین، نگرانی، این ترس بیش از حد لازمه. که بعضیش هم البته همکاران قبلی مادرش ایجاد کردن. نادیده گرفته شدن توسط گروه یا محور توجه کلاس شدن برای برخی هراس‌آور است. اگه اجازه بدید یه عنوانی رو بگم روش کار کنید، حالا به عنوان کار تحقیقی که فکر میکنم اگر اینو بتونید از آب و گل در بیارید خیلی اتفاق خوبیه، و اونم اینه که راه حل یا راه حل‌هایی را بیابید، یا حتی بهتر بگم مسیری را تبیین کنید که بتوانید بچه‌ای که در دوره راهنمایی برای بازی توی کلاس، بازی تو زمین بازی، برای قرار گرفتن توی کوپه قطار هیچ وقت کشیده نمیشه، انتخاب نمیشه، تو یارگیری ها همیشه تنها میماند چه کنیم؟ یه دانش آموزیه تو کلاس، اگه بخوان کاری بکنن کسی رو نمیکشه، تو گروه بند، تو زمین بازی کسی رو نمیکشه، میخواد برید مسافرت تو کوپه ها هیچ کس تمایلی به دعوت از اون نداره. گاهی اوقات من معلم به اصرار رو توی گروه میندازم ولی واقعا مطروده. گاهی اوقات ما معلم ها چند تا از این مطرودها رو با هم توی گروه میندازیم ولی بازم شاهکاری نمی کنیم. چیکار کنیم براش؟ اینو طرح باید بنویسیم. اگر بتونید این طرح رو بنویسید، حالا با مشورت با سوال، به نظرم کار مؤثریه. بخوام یه خورده درش اقراق بکنم، باید بگم آدم 20 سال معلمی بکنه ولی بتونه دو تا دونه بچه اینجوری احیا کنه. چون وقتی از شما گذشت سال بعد دیگه معلوم نیست کسی باشه به این نکتهش توجه کنه. و این دانش آموزی که این نامه رو نوشته بود مشخصاتی از این فضا رو داشت، حالا نگیم به طور کامل، ولی بعضی ها وضعشون از او هم خرابتره، یعنی خیلی فاصله داره. خب این یک تحقیق برای جلسه بعد. ترس های بیمارگون، ترس های بیمارگون رو عمدتاً ماها به عنوان یک معلم یا دوست یا رفیق نمیتونیم حل کنیم، اینا کار تخصصی میخواد عمدتاً، مگه حالا یه معلمی واقعاً کار تخصصی کرده باشه، اینا رو باید ارجاع داد. و از طرف دیگه هم اینو شما بدونید، مشکلات بچه ها اونایی که پیچیده است عمدتاً زمان میخواد. یعنی شما خیلی ساده نگری است که یا یک معلمی به خانواده فرض یک دانش آموز بگه، یا یه بچه این فکر رو بکنه که خب ما الان میریم فلان دکتر یا فلان مشاور دیگه خوب میشیم، دیگه یه بار میریم خوب میشیم. بعضی از اینا 10 جلسه 15 جلسه باید برن تکالیفشو انجام بدن، باید اول یه بینشی داشته باشن. مشاوره به این سادگی ها نیست، حتی اون مشاور هم باید پرونده‌ای داشته باشه. یه عروس و دامادی رو که مشکل داشتن پرسیدم که مثلا سابقه کارهای مشاورتون چیه؟ گفتم ما پلی مشاوره خیلی شهیری چند جلسه رفتیم. گفتم ولی هر جلسه می‌رفتیم اون نشسته پشت میز از ما میخواست که بگیم خب چه خبر، یعنی حتی یه برگه پرونده بر ما تشکیل نداده بود که ما جلسه بعد میریم بگه خب من این نکته رو بهشون گفتم، برگه ورق بسن بگه دوتا نکته، یعنی انقدر حالا بگم حال نداشت یا هر چی، نمیدونم چه تعبیر بکنم. یعنی هم از این طرف باید یک نفر که میخواد تغییر کنه وقت بگذاره، هم از اون طرف باید یک مشاور وقت بذاره پرونده درست کنه، به اصطلاح طرح درمانیش رو بگه. ترسای بیمارگون ترسایی هستند که غیر منطقی هستند و اساساً واقعیت ندارند. ترسای بیمارگون رو به 3 دسته تقسیم کردند: ساده، اجتماعی و گذرهواسی. اول میخواید تعریفش رو که تعریف دقیقی است یادداشت کنیم. نوعی اختلال استرابی. عجب، پس اینا هم همه زیر مجموعه همون اختلال های استرابی هست که با ترس مفرط و غیر قابل کنترل از انواع خاصی از اشیا، موقعیت‌ها یا مخلوقات زنده مشخص می‌شود. ترس‌های بیمارگون ساده کدومان؟ الان شما اون ستا رو اگه نوشته باشید می‌تونید نمونه‌هاش رو در مقابلش یادداشت کنید. بلندی هراسی، ترس از مکانهای مرتفع، خون هراسی، هم که ترس از خونه.
اینا واقعا بیماریه؟
خون هراسی و ترس از خون؟
نه، توضیحه اون.
آها، توضیحه.
بلندی هراسی معناش این است که از مکان بلند میترس.
این یکیه دست شکستش ناجور ببینه حالش بدشه، این بیمار بود.
چقدر حالش بچه؟
قشنگ.
این نسبت من خودم اینجوری بودم توی یه اتفاق مثال بودم، یه دعوای شده بود، بعد با سه تا دوستان داشتیم با ماشین رد میشیم، بعد یه پیرمردی بود چاقی خورده سرش، همجوری خون داشت هم روی صورتش و اینا میچه که دستش اینجوری گرفته بود، همجوری وایستاده بود
یاد توضیح
اکس دادم هده
اکس دادم
خودم از رفت
اکس
دادم هده خودم نسبت به مثلا دوتا دوستی که با هم بودن احساس میکنم خیلی بیشتر بگیر، من سعی کردم دیگه نگاه نکنم، من نگاه کردم ببینم
اصلا
چی بوده.
حالا سوالم اینه، باز برای اینکه یه خورده شما این تفاوت هست، ببین اگر شما متوجه بشی که الان بیرون از اینجا یه همچون صحنه مجددن باشه، همین الان با این سابقه یکی، آیا شما کسی هستی که حاضر بشی گریه بکنی، خودتو به زمین بمالی ولی از در بیرون نری؟
دیگه
در کسی که ترس بیمارگون داره گریه میکنه، حاضر نیست حتی مواجهه با اون موقعیت بشه، از این پله ها بالاتر نمیره، میلرزه، رنگش عوض میشه، تپش قلبش به حدی میرسه که مثلا اگر نوجوان باشه مادرش میگه ول کن بچه‌مون نمیخواد بیاد. بیمارگون این بخشه، ولی گاهی اوقات شما میبینید مثلا چه میدونم تو آزمایشگاه وقتی اون زمانی که خوشه هندیه رو میارن و میخوان تشریح کنن، مثلا یکی دوتا بچه ها میگن آقا میشه ما بریم بیرون، ولی اگه اون
هیچیش متناسب با سن طبیعی نیست، هیچیش متناسب با سن طبیعی نیست، بچه که تاله استخ نرفته بعد میخواد وارد آب شه میترسه گریه.
برای چی از آب میترسه انقدر؟ من این ترس شا بهش نه الان من که تو آب ننداختمش که،
خب این طبیعی نیستش که آدم با یه پدیده که تا الان مواجه نشده یکم بترسه.
نه مگه اینکه قبلا بهش یاد داده باشه. شما چیزی که نمیدونی رو این مثلا نمیدونی، برات ابهام نداره. الان این گاهی این کلیپایی که پخش میشه مثلا طرف داره با شیر بچه بازی میکنه، با گربه، با انواع حیوانات، چرا مثلا بچه دیگری این کارو نمیکنه؟ این به این یاد دادن دیگه. اینایی که سگ دارن تو خونه هاشون با سگ دائم دارن بازی میکنن، ولی مثلا یه عده ای از ما غیر از اون توجه این که الان میخوام نجس بشیم یا نشیم آبین غیره، مثلا ما میبینیم در میریم بابا این سگ رو خوش بره تو رخت خواه، همین سگ گنده که قد خودشه مثلا. حالا یه جدولی پایانه این داره که اون جدول هم میبینیم با هم دیگه، فعلا تفکیکاشو یه خورده ببینیم. مثلا شما یه موقع میگی بچه نوجوان تمایل به رفتن مهمونی نداره، این مهمون نمیخواد بیا، ریشیابی میکنیم، هیجانشو پیدا میکنیم، ببینیم دفعه قبل که اومده پسرموش بشه تیکه انداخته، یه پسری مشکلات خانوادگی پیدا کرده بود، یه مدتی خونه یکی از اقوامش رو زندگی میکرد، بعد اون فامیل برای اینکه او رو به مهمونی ها بیاره بهش گفته بود خب بیا این کچه هوا رو من مثلا تنت کن، طوری نمیشه مثلا کسی نمیفهمه که حالا بیا یه لباس شکیلی تن، من لباس شکیل رو تنش کرده بود رسیده بود، اول نفر که تو مهمونیش دیده بود گفته بود چه لباس عادی تنته، این یه نگرانی پیدا کرده بود دیگه مهمونی های بعدی عملا منتفی شد. ببین این خیلی فرق میکنه، من یک ملاحظه ذهنی دارم ولی واقعا گاهی اوقات این وحشت خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست.
اونی که میگه خودش مریض نیست،
نمیدونسته که
نه بالاخره آدم
خیلی اتفاقی ها. حالا چون نمونه رو من در جایان بودم، آره یعنی خیلی ساده گفتم مثلا لباس عادی تنته، میتونست این جمله رو جور دیگه هم بگه ها، مثلا میتونست بگه چقدر لباس شما شبیه لباس عادیه، ولی این به ذهنش استو گفته بود ببینید میگه محدود میکنه روابط اجتماعی رو، اگر اسمش شد ترس بیمارگون مانع گذران زندگی به هنجار میشه. گذر هراسی که بخش سوم این در واقع تقسیم بندی بود، ترس از مکانهای باز ممکنه شامل ترس از رفتن به بازار باشه، محل کار، هر جایی که محل عمومیه.
کلن دوباره مکانهای بازه،
این جایی که شما احساس میکنی اگر یه اتفاق بیفته نمیدونی چیکار کنی. این جدول هم که میبینید اگر قابل خواندن باشه، یه خورده میخواستیم توی یه صفحه باشه ریزتر به نظر میرسه. ببینید هر کدام از اینها رو گفته که علت ترسش چیست. میتونید بخونید؟ مثلا گذر هراسی مکانهای باز، گل هراسی گل، رعد و برق هراسی طوفان، رعد و برق.
گل میترسم
درمان هراسی از پزشکان، گفتن یا گفتار هراسی صحبت در برابر جمع، تنهایی هراسی تنهایی، آلودگی هراسی آلودگی یا میکروب ها، باران هراسی باران، حالا اونو باید دیگه تحلیل کرد دیگه، باید دید کجاست. دومین در واقع تیتر در بحث حالات بازدارنده، بحث بسیار بسیار مهم نگرانی و اضطراب. اضطراب معطوف به کدام زمان است و افسردگی معطوف به کدام زمان؟ در واقع فرد افسرده متمرکز بر گذشته است، فرد مضطرب متمرکز بر آینده است. فرد سالم چه کار میکنه؟
تو حال زمان
هم گذشته هم آینده تحلیل
در مورد آینده افسرده است در گذشته است.
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه نگرانند از آینده و نه حزنی دارند از آنچه از دستشون رفته. حالا همون که آیات مبارکات رو اینجوری نمی‌تونیم تفسیر کنیم، ولی به این آیه هم متبرک می‌کنیم کلاممون رو. دلیلی برای نگرانی وجود داره یا نداره؟ گاهی اوقات شما همه استدلالا رو میکنی، مثلا میگی مادر خب الان مثلا پسر من با عموشه دیگه دا نگرانی بغل نمیچرد، این اصلا انگار نگرانیه رو نمیتونی دست برداری. نگرانی و استراب رابطه نزدیکی با ترس دارند، اما ممکنه غیر از اینکه واقعی باشند یه خورده تصوری هم هستن. ببینید ما هم گاهی نگران آینده می شویم، اما بدترین رویداد رو تصویر می کنیم تو ذهن. نه لزوم هم یه فرد مضطربی میگفتن که من نمیتونم، من اگر بفهمم مثلا نیم ساعت بچم دیر میاد بدترین روی داده ممکن. بعضی از بچه ها علت این که توی موقعیت های خودشون قرار نمیدن برای اینه که اصلا احتمال نمیده ممکنه من برم یه سوالشو جواب بدم یه سوالشو جواب ندم، احتمال نمیده ممکنه من برم سوالشو جواب بدم، میگه من میرم، هیچ کدام از سوالاش هم نمیتونه جواب بدم و من رو اخراج میکنه و بعد که در دارم میرم بیرون اتفاقا آقای فلانی رو میبینم و اگر اون منو یعنی یک مسیر استرابی بسیار شدیدی میره. بنابراین تا معلم میاد سرکلاس میگه خب از کی بپرسم، رنگش عوض میشه، ضربان قلبش تغییر میکنه، تعرق میکنه، تکرر ادرار پیدا میکنه، اجازه میگیره میخواد بره دستشویی، معلم میگه ها تو میخوای در بری بیا پای تخته. چرا گرای ما معلم ها خوبی. خب اینو دیدین، اینا انواع مختلف نگرانی هاست که یک نوجوان ممکنه پیدا بکنه. ارائه مطلب باشه، انتقاد دیگران، مسخره کردنشون. بعضی بچه ها حاضر نیستن کارهای درمانی بکنن برای که نکنه دیگران راجبون یک قضاوت منفی بکنن. مهم این است که اون اتفاق هنوز نیفتاده و شاید هیچ وقت نیفته. چه می شود که یه عده از نوجوان ها مقاوم ترند؟
مقاوم
اینکه نگران نشند خودشون کنترل کنند. حالا شما هر دو بچه شو بگیم.
به نتیجه فکر
کن.
شد
اونجوری بشه که خیلی هم خوب نیست. شد نشد.
نه دغدغه‌اش رو نداره.
جمله مثبت بیشتر میاد.
احتمالات مثبت بیشتری میدهد، یعنی ذهنشون لزوماً منفی نمیبافه. فقط عدم نگرانی های زیاد دلیل سرشتی و ارسی نداره، بلکه بخش قابل توجهیش هم بحث محیط دیگه. توی بحث هیجان ها گفتیم یکی از عوامل مهم تو ابراز محبت است. بچه هایی که بهشون عشق ورزیده شده محترم شمارده شدند و تحسین شدند، احتمال این که بچه های استرابی بشن کمتر. تحسین شده بچه هایی که دائم نقد شد، هر روز تکلیفش رو برده، بالاخره یه ایرادی داشته. شما فرض میکنید معلم خطین، البته الان نمیدونم دیگه اصلا معلم خط داره مدارس یا نه، و دیگه همون شد نشده دیگه. دبستان قدش خوب شد نشد دیگه، میبینی یهو تا دبیرستان داره اینجوری قلم میگیره، یه نفر بهش نگفت اینه اینجوری کن. توی خط ببین معلم مهربان است، میگه خب حالا بذار این ایرادش هم درست کنه، هر دفعه یه ایرادشو میگه، ولی فرایندش این است که حتی یک بار نشد من کارم بدون ایراد باشه. شما پدری میگی خب حالا من هر دو ده تا ایرادشو نمیگم، امروز راجع به کفشش میگم، فردا راجع به مدادش میگم، پس فردا راجع به دفترش میگم، پس اون فرد راجب مدل خوردنش میگم، بعد راجب چجوری حرف زدن با تلفنش میگم، ولی فرایند چه نگاه میکنی؟ شما هر روز یک ایراد او را برایش پر رنگ کردی.
همینه دیگه.
حالا اونم نمیتونیم بگیم، یعنی شما ببین شما یه همچی آدمی هستی لیست تو این تحسین کردن تحسین کردن. تعریف کنه، توجه کنه، توجه کنه. مدل تحسین فرق میکنه، مدل تحسین فرق.
من شنیدم تعدادش هم مثلا باید بیشتر باشه.
میتونه خیلی اونجوری نباشه که تعداد تحسین، فرایندش باید اینجوری باشه که دختران نیاز بیشتری به دریافت هیجان‌های مثبت دارند. گاهی اوقات وقتی میگیم تعدادش بیشتر باشه، یهو مثلا پسرها فراموش میشن، حالا دو تا محبت هم بهش کردیم بسش. از اون ور فکر میکنیم دیگه حالا هیچ ایرادی هم از اون نباید بگیریم. نه، ولی در مجموع نیازشون به دریافت هیجان بیشتر. میگه این آدما غیر از، دقت کنید، غیر از این تحسین محترم شمرده شدن، عشق ورزیده شدن، فرصت به هنجار برای انتخاب همراه. الان دوست داری جزء گروه ما باشی یا اون گروه؟ الان با مامان میای یا بابا؟ این نگفتم برو تو اجتماعی که رو پیدا کن باش برو. تو حق انتخاب پیدا کردی برای اینکه با کی باشی. تجارب اجتماعی تازه، تا حالا این تجربه رو نداشتی، بیا تعریف کن.
این برای دوره
راهنمایی گاهی میگذره و یک دانش آموز به هر دلیلی هیچ وقت فرصت ابراز توانمندی هاشو پیدا نمیکنه. شما بهش امکان تجربه نمیدی، نه که از اول تیک زده باشی به اینا قدرتشو نمیدم. ببین این کلاس، یادمه که یک کلاسی یهو بر علیه دانش آموزی شوریده بود و دانش آموزم دانش آموز خوبی بود. من پرسیدم که بچه ها مشکل چیه؟ گفتن آقا هر معلمی میاد اینو میبره با تخته. معلم ها هم هماهنگ نکرده بودن، ولی این احساس که این همیشه مورد توجه. شما نگاه میکنی بینی هیچ جایی نداری که تیک بزنی که خب شما معلم راهنمایی کمک راه کجا تیک میزنی که خب این تو کلاس زیست داوطلب سمینار بود، سمینار داد. این توی اون یکی کلاس داوطلب تحقیق بود، تحقیق ارائه کرد. هیچ جا تیک نمیزنی. بعد نهایتا شما میبینی این بچه همیشه یا به جهت ترسش یا به جهت استرابش همیشه در یک گوشه قرار داشته. یعنی اگه بخوایم کار تربیتی بکنیم باید جدول داشته باشیم، باید برنامه داشته باشیم. این بچه الان چه کمکی میخواد، این بچه چه کمکی میخواد، این بچه ها چه ویژگی های دیگری دارن. معمولا تجارب تحصیلیشون موفقیت آمیزه. این به این معنا نیست که همیشه شاگرد اوله ها، به این معناست که برای یه کار برنامه ریزی میکنه، به نتیجه میرسه، چون در نقطه کمالگرایی که نمیخواد قرار بگیره. موفقیت تحصیلی داره کسی که سال دوم از یه جا اخراجش میکنن، سال چهارم از یه جا اخراجش میکنن، سال ششم از یه جا اخراجش میکنن، این احساس موفقیت تحصیلی پیدا نمیکنه. این خلا و بعد جور دیگری جبران کرد. نمیخوام بگیم هر کی اخراج شد حتما یه عاقبت مثلا خیلی نداره. میگه از این رو لزومی نداشته که مضطرب باشه. ببین همه چیز بهش کمک کرده که زندگی آرام و خوشبینانه ای داشته باشه. خب بعضی هم هستن که موقعیتاشون خیلی متضاد دیگه، هیچ کدوم از این تجربیات رو ندارن. اونها خیلی زود آموختند که نمیتوانند برای تأمین نیازهای اساسی خود شامل غذا و محافظت از آسیب یا تماس فیزیکی به والدینشان متکی باشند. مادر خسته است، کلافه است، درگیره با پدر. اونها هرگز واقعا مورد محبت، پذیرش، تحسین یا تشویق قرار نگرفتند. یهو استثناء یه معلمی، یه بزرگی، یه عموی، یه جاییه. برعکس اکثرا طرد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، تحقیر شده یا نادیده گرفته شدن. تحقیر شدن این تحقیق شدن رو دست کم نگیرین ها. تحقیق شدن
تو شوخی هم اثر داره
یا این اثر پخش نداره؟ شاید شما شوخی بگیرین
قطعا شکی داشت. تحقیق شدن یه در واقع حد اول اتفاق در تحقیر شدن این است که آزرده می شود. خب من میگم تحقیر شدن خیلی شدیدتر از آزردنه دیگه. آزردنه خودش کار میکنه، یعنی خودش زمینه ساز بعضی از احساسهای منفی میشه. تحقیر شدن توش کوچک شمردن داره یا نداره؟ حالا این تیکه ایشو که من نباید وارد شم و شماها بهتر بلدین، کوچک شمردن مؤمن، مؤمن 13 ساله یا 17 ساله فرق نه، مؤمن دیگه دستش میندازی کوچکش میشمری یا نه؟ روایتشو بلدین دیگه انشالله. خیلی خیلی وادی عجیبیه، خیلی بیش است، خیلی بیش است.
این الگاه هم بیشه؟
یعنی چی؟
مثلا به یکی بگیم تو چرا چی دلوکی؟
باید چی نمی؟
واقعا دلوکی توی کلاس ها مثلا همهش این خواهد از خرابی داره دیگر به حرفا و کاراش بخواه.
اگر نوعی کوچک شمردنه جنسش فرق میکنه. من همین رو میگم دیگه، من میگم ما گاهی اوقات میخواییم به بهانه های تربیت کنیم. بذاریم من این روایتشو با عزتون پیدا بکنم چون فکر میکنم آره. و خیلی هم ازش غفلت میشه، خیلی. وجود مقدس امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من استزل عبدی المؤمن، هر کس بنده مؤمن منو کوچک شمره خار کنه، بارزنی بالمحاربه، به جنگ من آمد. یا در حدیث قدسی، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من اهان لی ولیم، هر کسی که از دوستان مؤمن من رو خار کنه، فقط بارزنی بالمحاربه. و از این تعابیر خیلی زیاده. بحثمان رو ادامه ده. کوچک شمردنه رو دست کم نگیر، تربیت کنید، معلم شوید، استاد شوید، مدرس شوید، بهتر از آن است که نشوید. مسیر مسیر هدایت و دستگیری خیلی ارزش داره، ولی نشوید، بهتر از آن است که بشوید. اگر معلمی هستید که تحقیر میکنید، اگر معلمی هستید که کوچک میشمرید، بعد شما اینجوری نیست که بی استدلال کوچیک بشموری، که احساس وظیفه میکنم کلاس هم میخوام اداره کنم، مثلا این حقه. اصلا مگه میشه مدرسه را آدم اداره کنه؟ من نگاهم به شما اینه که مدیران آینده همین مجموعه های دیگه، مگه آدم میتونه مدرسه را اداره کنه؟ خب من نباید اینجا شما اگه به نگاه مؤمن بودن بچه ها بهشون نگاه کنید، خیلی تصمیم گیریات و شوراها عوض میشه. نگم خیلی، منظورم این نیست که خلاصه هر چی ما داریم تصمیم میگیریم خلاصه خلاف روایته، نه، ولی خیلی تصمیم گیری هایی که معطوف به شأن دانش آموزه. ما گفت دانش آموزه دیگه، تربیتش میخوام کجا حل بدیم چون تربیت میگیم. انشالله این روشن است برای کسانی هم که حالا در جمع ما نیستن، احیانا یه زمانی ممکنه فایل صوتی یا تصویری این بحث رو ببینن. ما در واقع داریم با توجه به نقاط ضعفمون سعی میکنیم اونها رو بهبود بدیم، و الا واقعا کسی تردیدی نداره از اینکه بسیاری از خدمتهایی که در سطح اجتماع انجام میشه، بسیاری از تقواهایی که افراد در عین بیدینی در جمعی که درش هستن رعایت میکنن، ثمره تربیتی که معلم یا پدر مادر خوب داشته، اونها رو رد نمیکنیم. همون نقدی که ما بر دو تا معلم یا مدیر میکنیم که رد نمیکنیم چقدر زحمت کشیدن عمرشون رو گذاشتن، ولی واقعا گاهی اوقات هم اینا رو که حواسش باشه جنس کارش عوض میشه. مؤمنه، مؤمن یعنی چی؟ تو روایت ما مؤمن یعنی موالی امیرالمؤمنین هست. آقا مؤمن شما چه حقی اینجوری باش رفتار میکنه؟ دفترشو نمیبره؟ خب نمیبره. برو مطالعه کن، تحقیق کن، پروژه طراحی کن، ببین اگر یک بچه‌ای زیاد تکلیفش را نیاورد چه روش‌هایی وجود دارد که کمکش کنم بیاورد. نمره کم کردن که راه نشد. ولی اگر من گفتم خب اگه من اینو ول کنم تا آخرش همین میشه، خب ما یه نفر وقتی که مشهور شنیدین دیگه میگن مثلا فلان معلم میره سر کلاس اولین زنگ اولین نفر که اخراج کنی بقیه کلاس تنظیمه. یه نفر که نابود کنی امید دین هست که کلاستو اداره کنی دیگه، امید تربیت که نداری که. این تجارب سبب شده اند که فرد نسبت به ارزش‌ها و توانمندی‌ها و استعدادهاش تردید پیدا کنه. این تحقیرش کرده، اون سرکوف بیزده، اون مسخرش کرده. احساس رضایت از تجارب و روابط اجتماعی ازش گرفته میشه. برای اونها مدرسه یک مصیبت، دوستی پدیده نایاب، تنش، آشوب و کشمکش خانواده تقریبا دائمی. بعد ما میخواییم این آدم وقتی بزرگ شد آسیب به جامعه نزنه، میخوایم سلوکش سلوکی باشه که یه محله رو به هم نریزه، نگیم یه شهر یه کشور. رویدادهای غیر قابل کنترل زندگی سبب تحریک نگرانی و اضطراب و در نتیجه آمادگی برای افسرده شدن. یکی از جلسات اشاره کردم از عواملی که موجب نگرانی و اضطراب میشود، موجب فشار روانی میشود، این است که شما احساس کنید موقعیت ها رو نمیتونی کنترل بکنی. تحت این شرایط وضع نوجوان تقریبا وضع استراب و تنش است. خب نگرانی میشه روش زندگی، سرخوردگی پیدا نمیکنه. هر چیزی پیش روی من است همراه با استرابه. این احساس شک و نگرانی نسبت به پیامدها، نسبت به دیگران، و نکته مهم دیگه اینه که نوجوانی که حمایت چندانی از سوی خانواده و دوستانش دریافت نمی‌کنه بیشتر در معرض نگرانی و اضطرابه. ببینید اینا هیچ کدام مطلق نیست. ای مضطربه پس حتما پدر مادر خوبی نداره، اصلا اینجوری نمیشه قضاوت. ولی احتمال اینکه کسی که دچار اضطراب شده است حمایت‌های خوب نداشته تحقیقات بیشتر. خب حالا بفرمایید که به نظر شما بهترین کار در کارگاهمون برای این قسمت بحث چیه؟ شما چی به نظرتون هست؟
یه دانش آموزی که فکر میکنیم این نگرانه، یعنی این عوامل رو داره مطالعه کنیم
قبل از دانش آموز رو خود رو مطالعه کنیم خیلی بهتر باشیم یه
معلم ها که مشکل ندارن
ما که در کمال کاملیم مخاطبانمون هم میشه نقص دارم
ما در کمال ناقصیم
خب بهترین تحقیق چی میتونه باشه؟
خودمون تحقیق
تحقیق قرار است در خارج از کارگاه تشکیل کار بشه روش کار کارگاهی موضوعی است که همینجا روش کار بکنه چون فرصتمون تمام شده اجازه بدید که خواهش کنم برای ابتدای جلسه آینده هر کسی به سلیقه خودش یک کار کارگاهی رو برای موضوع استراب پیشنهاد کنه و بیاره با خودش و یک تحقیق در واقع یه تحقیقی در زمینه استراب یا ترس با خودتون همراه داشته باشین برین روش کار کنین اینا موضوعاتیه که ابزار دست شماست در مسیر تربیت و کار با بچه ها خیلی ممنونم که با زبان و گوش روز شنونده و مشارکت کننده در بحث بودین انشالله همه وجودمون روزه باشه و در مسیر بندگی خدای متعال تقدیم محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلواتی تقدیم کنیم
یه اسلاید